2:02 شب به وقت تهران، 19:30، 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکسد هستم. نیم ساعت با شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا در روز سه‌شنبه 3 خرداد ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 24مین روز از ماه می سال 2011 میلادی. در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی خواهید شنید که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما آماده کردند، رویدادهای ایران و جهان. اما نخست اجازه بدید از مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شد. امشب از همکارم حسین قویمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها را بر عهده دارد. حسین شب خوش.
شب و روز شما هم خوش جان عزیز.
و چه خبرهایی؟ بله گوش میکنه.
و با درود فراوان خدمت شنوندگان گرامی.
همینطور من هم که درود و فرستادم، چه خبرهایی رو برای شنوندگان انتخاب کردی؟
هر شبت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اول از همه گفته که درباره جنبه نظامی برنامه هسته‌ای ایران اطلاعات تازه‌ای به دست آورده و دولت آمریکا هم 7 نهاد خارجی رو به علت داد و ستد با ایران تحریم کرده. در مصر هم حسنی مبارک و پسرش، دو تا پسرش در واقع، به اتهام کشتن معترضان و فساد در مصر قراره که محاکمه بشن.
میشنویم.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی میگوید که اطلاعات بیشتری درباره جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران به دست آورده است. بر پایه این گزارش، به رغم فشارها و تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی، میزان اورانیوم غنی شده ایران با غلظت کم افزایش یافته است. آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به بمباران منطقه دیرالزور در سوریه که در سال 2007 توسط جنگنده های اسرائیل انجام شد می‌افزاید این محل به احتمال زیاد نیروگاه اتمی بوده است. این نهاد سازمان ملل در گزارش خود افزوده که دولت سوریه باید این موضوع را به آژانس اطلاع می‌داد. در خبر دیگر، دولت آمریکا روز سه‌شنبه 7 نهاد خارجی را به علت داد و ستد با ایران تحریم کرد. وزارت خارجه آمریکا یکی از این شرکت‌ها را شرکت دولتی نفت ونزوئلا اعلام کرد. البته در این زمینه گزارشی داریم که تا دقایقی دیگر خواهید شنید.
بله درسته آقای قویمی.
در خبر دیگر، دادستان کل مصر اعلام داشت حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر و دو پسرش به اتهام کشتن معترضان و فساد به زودی محاکمه می شوند. علا و گمال، دو پسر حسنی مبارک، به قتل عمدی برخی از معترضان در جریان انقلاب مصر متهمند. آن دو همچنین به اتهام سوء استفاده از موقعیت خود برای دستیابی به منافع غیر مشروع و هدر دادن دارایی‌های عمومی در 30 سال گذشته باید در دادگاه پاسخگو باشند. حسنی مبارک که 2 ماه پیش از ریاست جمهوری مصر کناره گرفت، در بیمارستانی در شهر ساحلی شرم الشیخ در بازداشت به سر می‌برد و دو پسرش در زندان تورا در قاهره زندانی‌اند. در خبر دیگر، در حالی که مدیر عامل پالایشگاه آبادان شمار کشته شدگان انفجار آتش سوزی امروز را 1 نفر اعلام کرده، خبرگزاری ایران از کشته شدن 3 تا 4 نفر خبر می‌دهند. در این زمینه هم گزارشی داریم آقای جان که تا لحظه دیگر پخش خواهد شد احتمالاً.
دقیقاً درست، سپاسگزارم. همکارم حسین قویمی بود که مهمترین خبرها تا این ساعت رو به آگاهی من رساند و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. انفجار در پالایشگاه نفت آبادان، همونطور که در خبرها شنیدید، این برای نخستین بار نیست که پروژه‌ای در دولت محمود احمدی نژاد آماده نشده افتتاح شود. گزارشی از همکارم آرش حسنیا. آمریکا 7 شرکت خارجی از جمله 1 کمپانی اسرائیلی را در ارتباط با ایران تحریم کرد. همکارم جمشید زن گزارشی دارد در همین زمینه. ایران از زیمبابوه اورانیوم وارد می کند. همکارم کیوان حسینی گزارشی دارد در همین باره که خواهیم شنید. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کردیم، از جمله تکرار برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران، کاری از همکارم مراد ویسی. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. این برای نخستین بار نیست که پروژه‌ای در دولت محمود احمدی نژاد آماده نشده افتتاح می‌شود. پروژه راه آهن شیراز اصفهان از معروف‌ترین افتتاح‌های ناکام در دولت محمود احمدی نژاد بود. اما این برای نخستین بار است مراسم افتتاح با انفجار در هم می‌آمیزد. آرش حسن‌نیا گزارشی دارد از افتتاح ناکام فاز سوم پالایشگاه آبادان، با هم میشنویم.
این جملات محمود احمدی نژاد که تمام شد، صدای انفجار مراسم افتتاح را ناتمام گذاشت. فاز سوم پالایشگاه آبادان افتتاح نشده منفجر شد.
اگر آمریکا و دوستانش خواستن به شما وامی بدند، کمک بکنن به اقتصاد شما، اما با شرطهای سیاسی، ملت ایران اعلام آمادگی می کند که همه دستاوردهای صنعتی و کشاورزی و علمی و فناوری خود را بدون کوچکترین درخواست سیاسی و با شرایط بسیار آسان در اختیار شما قرار بدهد.
البته شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی این انفجار را جزئی خواند و انفجار در طرح تولید بنزین پالایشگاه آبادان را اینگونه گزارش کرد.
عرض بکنم که بخش کوچکی از پالایشگاه آبادان امروز دچار آتش سوزی شده. مدیر عامل این پالایشگاه این حادثه رو جزئی اعلام کرده و گفته این آتش سوزی بلافاصله مهار شده و فعالیت پالایشگاه آبادان با توان تولید 9.5 میلیون لیتر بنزین در روز کماکان ادامه داره.
یه بخش خیلی کوچکی از پالایشگاه آبادان در مجتمع تولید بنزین این پالایشگاه در حال سوختن هست که برای بچه‌های آتش نشانی این پالایشگاه دارن این آتش رو اطفا میکنن. این همون کاریه که یه زمانی در روزهای دفاع مقدس در چنین پالایشگاه‌های انجام میشد.
مخزن همش بنزین و گازه، بخورم پره.
چی شد الان؟ برای چی آتیش گرفت؟
معلوم نیست.
اما در این انفجار به گفته شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی جزئی، 4 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای مانده است. عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، به سایت خبر آنلاین گفته پیشتر حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس و دیگر اعضای این کمیسیون نسبت به افتتاح زودهنگام این پروژه هشدار داده بودند، اما دولت به دلایلی نامعلوم افتتاح زودهنگام پالایشگاه آبادان را در دستور کار قرار داده است. حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز تأکید کرده پالایشگاه آبادان آمادگی افتتاح نداشته و دلیل انفجار در این پالایشگاه مشکلات فنی بوده است. گفته شده رئیس پالایشگاه آبادان که مخالف افتتاح زود هنگام فاز سوم طرح تولید بنزین در این پالایشگاه بوده، به نشانه اعتراض در مراسم رسمی افتتاح در روز سه‌شنبه حاضر نشده بود. طرح توسعه پالایشگاه آبادان از جمله طرح‌های افزایش تولید بنزین در داخل ایران است که پس از اعمال تحریم فروش بنزین به ایران در دستور کار دولت قرار گرفت. بنابر گزارش‌های وزارت نفت، 820 میلیون دلار در این طرح سرمایه‌گذاری شده و قرار بود با اجرای آن روزانه 4 میلیون و 600 هزار لیتر بنزین تولید شود، به طوری که تولید بنزین در این پالایشگاه را به بیش از 12 میلیون لیتر در روز برساند. آنطور که خبرگزاری‌ها گزارش کردند، بر اثر بروز این انفجار، بهره برداری از فاز سوم طرح تولید بنزین در پالایشگاه آبادان به تعویق افتاده و ظرفیت تولید پالایشگاه آبادان 400 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. مسئولان پالایشگاه آبادان پیش بینی کردند بتوانند 15 روزه خرابی های حاصل از انفجار روز سه‌شنبه را به طور کامل بازسازی کنند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
متشکریم که رادیو فردا را انتخاب کردید. روز سه‌شنبه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تحریم‌های تازه آمریکا علیه شرکت‌های بین‌المللی و محلی را به نوعی که با ایران داد و ستد دارند اعلام کرد. در فهرست جدید تحریم‌ها 7 شرکت از جمله 1 شرکت کشتیرانی اسرائیلی قرار دارند که از این پس مورد تحریم دولت آمریکا قرار می‌گیرند. روز گذشته نیز اتحادیه اروپا علاوه بر تحریم‌هایی که در چند ماه گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشته است اعلام کرد که از روز سه‌شنبه 100 شرکت و چند تن از مقامات ایرانی به لیست تحریم‌ها اضافه شده است. همکارم جمشید زند.
جیمز استاینبرگ معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد این کشور تصمیم گرفته است 7 شرکت خارجی دیگر را در چارچوب تلاش‌های تازه خود برای مهار برنامه هسته‌ای ایران تحریم کند. در میان این شرکت‌ها از جمله نام شرکت اسرائیلی گروه برادران آفر به چشم می‌خورد که یکی از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی خصوصی در جهان به شمار می‌آید. تحریم یک شرکت اسرائیلی از سوی آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های آن کشور علیه ایران در حالی است که مقام‌های ایرانی موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسند و منکر داشتن هر گونه رابطه تجاری با این کشور هستند. از سوی دیگر اسرائیل نیز برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند و بارها خواستار تشدید تلاش‌های بین‌المللی به منظور بازداشتن جمهوری اسلامی از دستیابی به فناوری لازم برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای شده است. شرکت دولتی نفت ونزوئلا نیز یکی دیگر از 7 شرکت خارجی است که از طرف دولت آمریکا تحریم شده است. همچنین یک شرکت نفت کش اماراتی، یک شرکت کشتیرانی مشترک ایران و امارات، یک شرکت نفت کش سنگاپوری و نیز یک شرکت کشتیرانی مستقر در موناکو از دیگر شرکت‌های تحریم شده از سوی آمریکا هستند. جیمز استاینبرگ درباره تحریم‌های تازه آمریکا علیه این 7 شرکت گفته است این اقدام در ادامه تلاش‌های پیشین به منظور واداشتن ایران به انجام تعهدات بین‌المللی خود صورت گرفته است. آمریکا و سایر کشورهای غربی ایران را به تلاش برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای متهم می‌کنند و تحریم‌های نیز علیه آن وضع کرده‌اند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز روز گذشته 100 شرکت دیگر ایرانی را به لیست تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی اضافه کردند که این اقدام با استقبال آمریکا روبرو شد. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی علاوه بر تحریم‌هایی است که شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران وضع کرده است. شورای امنیت تاکنون 4 قطعنامه تحریمی علیه ایران تصویب کرده و از این کشور خواسته است فعالیت‌های حساس هسته‌ای خود را که قابلیت کاربرد در ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای را دارد متوقف سازد. ایران با نادیده گرفتن این درخواست‌ها به توسعه برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد.
جمشید زند گزارش می‌داد. و اما دوستان، اگر برنامه صدای شما صدای فردا رو در مجله شامگاهی شنیده باشید، وبسایت ما دست به ابتکاری زده و اخیراً صفحه‌ای رو باز کرده زیر عنوان رادیو فردا و شما که شباهتی به برنامه صدای شما صدای فردا داره. در اونجا شما کاربران وبسایت رادیو فردا میتونید دیدگاه‌های خودتون رو، پیشنهادهای خودتون رو، حتی انتقادهای خودتون رو و هر سوالهاتون رو با وبسایت رادیو فردا در میان بگذارید. و باز به اطلاع شما میرسونم که فیلتر شکن نسیم که همه با اون آشنا هستید، وبسایت ما تلاش کرده که از طریق این فیلتر شکن که قبلا فقط سایت رادیو فردا رو باز میکرد، 9 سایت دیگر هم در اختیار شما قرار بگیرن. این سایت ها عبارت خواهد بود: سایت های صدای آمریکا، فیسبوک، توییتر، سایت خبری کلمه، سایت مردمک، بالاترین، مجله اینترنتی جوانان، مجله اینترنتی جوانان که گفتم، و بخش فارسی وبسایت وزارت خارجه آمریکا. البته این تلاشیه از سوی همکارانم در وبسایت رادیو فردا تا شما بتونید که از فیلترینگ که دولتی بگذارید و آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشید. و اما به نوشته یک روزنامه آمریکایی، مقام‌های کشور آفریقایی زیمبابوه در روزهای اخیر تأیید کردند که تا امضای توافق فروش اورانیوم به ایران چیزی باقی نمانده است. نخستین خبرها درباره این قرارداد در ابتدای سال جاری منتشر شد، اما هنوز جزئیات دقیق این توافق روشن نشده است. همکارم کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره روز سه‌شنبه خود نوشته است که مقامات در حراره پایتخت زیمبابوه تایید کردند که دولت رابرت موگابه در حال نهایی کردن معامله با تهران است. در این معامله زیمبابوه به ایران اورانیوم می‌دهد و ایران در عوض به این کشور نفت خواهد فروخت. فراهم کردن مقدمات این معامله از زمانی آغاز شد که محمود احمدی نژاد برای دیدار با رابرت موگابه در آوریل سال 2010 میلادی به زیمبابوه سفر کرد. در آن زمان آقای احمدی نژاد پا در کشوری گذاشت که تخمین زده می شود 4555 هزار تن اورانیوم داشته باشد. اورانیومی که خریدش برای جمهوری اسلامی ایران با یک برنامه هسته‌ای جنجالی آسان نیست. و این در حالی است که در زیر خاک‌های سرزمین ایران هر چه پیدا شود اورانیوم به سختی پیدا می شود. ضمن اینکه به گفته کارشناسان همین اورانیومی که تا امروز پیدا شده هم کیفیت مناسبی ندارد. با این وصف ایران بدون اورانیوم یعنی دست کم همین نیروگاهایی که هنوز هیچ کدامشان راه نیفتادند هم از کار خواهند افتاد. وال استریت جورنال نوشته است که از انبارهای اورانیومی که پیش از انقلاب توسط شاه سابق پر شده بودند هم چیزی نمانده. آن زمان محمد رضا شاه اورانیوم را از آفریقای جنوبی خریده بود. ایلان برمن معاون شورای غیردولتی سیاست خارجی آمریکا در مقاله‌ای که روز سه‌شنبه در وال استریت جورنال چاپ کرده نوشته است که ایران در ماه‌های اخیر تلاش گسترده‌ای را برای پر کردن انبارهای اورانیوم خود آغاز کرده است. آقای برمن در این مقاله همچنین به یک سند محرمانه امنیتی اشاره کرده که در ماه فوریه گذشته توسط یکی از کشورهای عضو سازمان انرژی هسته‌ای تهیه شده. به نوشته آقای برمن در این سند آمده که ایران با تمرکز بر آفریقا به دنبال تهیه اورانیوم مورد نیاز خود است، به ویژه از زیمبابوه، نیجریه، سنگال و جمهوری دموکراتیک کنگو. ایران پیشتر تلاش‌های مشابهی برای خرید اورانیوم از برزیل، قزاقستان و ازبکستان نیز انجام داده بود، اما عموماً مشکلاتی پیش‌بینی نشده سد آن معاملات بودند، مشکلاتی که به اعتقاد برخی با فشارهای دیپلمات‌های غربی بی‌ارتباط نیستند. اما در میان منابع اورانیوم که ایران می‌تواند به آن روی بیاورد، زیمبابوه گویی گزینه ایده‌آل برای تهران است. هر دو کشور تحریم‌اند. رابرت موگابه به دلیل نقض حقوق بشر چهره‌ای مخدوش در دنیای امروز دارد. او خود به صراحت بارها تحریم‌ها را ناعادلانه خوانده و دستکم در یک مورد به شکلی مستقیم به تحریم‌های ایران نیز اشاره کرده. رئیس جمهور زیمبابوه که از ابتدای استقلال این کشور تا امروز در قدرت است، آوریل سال گذشته میلادی و همزمان با سفر احمدی نژاد به کشورش به صراحت از برنامه هسته‌ای ایران نیز دفاع کرد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
ساعت 22:18 10:18 شب همراه رادیو فردا هستید و مجله شبانگاهی ما را می شنوید. حکم متهمین پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در سال 1388 اعلام شد. بر پایه این حکم دانشجویان درگیر در این حادثه به بیش از 10 سال زندان محکوم شدند. این در حالی است که تاکنون هیچ گزارشی از محکومیت کسانی که از آنها به عنوان عاملان اصلی این حمله یاد می شود تاکنون منتشر نشده است. همکارم فرین قاسمی گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه که با هم میشنویم.
سازمان قضایی نیروهای مسلح دانشجویان درگیر در پرونده کوی دانشگاه را به بیش از 10 سال حبس محکوم کرده است. به گزارش منابع دانشجویی نزدیک به 40 دانشجوی دانشگاه تهران به احکام حبس تعزیری و تعلیقی و همچنین جریمه نقدی محکوم شدند. دادستان کل کشور هم در اردیبهشت ماه سال جاری از صدور احکام جزایی برای 40 نفر در رسیدگی به این پرونده خبر داده بود. بعضی از دانشجویان محکوم شده پیشتر هم بازداشت یا با حبس یا ممنوعیت از تحصیل مواجه شده بودند. پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، نیروهای لباس شخصی و نیروی انتظامی به همراه یگان ویژه سپاه پاسداران در شامگاه 24 خرداد به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. بر اساس قانون، ورود نیروهای نظامی و انتظامی به کوی دانشگاه تهران تنها با درخواست رئیس دانشگاه تهران ممکن است. فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران، پس از این حادثه گفت در این باره درخواستی نکرده بوده. در فیلمی که از حمله به کوی دانشگاه تهران منتشر شده، مهاجمان میگویند که عزیز الله رجب زاده، رئیس پلیس وقت تهران، دستور این حمله را داده است. دفتر تحکیم وحدت از کشته شدن 5 نفر در این حمله خبر داد. مقام‌های جمهوری اسلامی اما با تکذیب این خبر گفتند تنها 100 تا 120 نفر زخمی شدند. آمار دقیق دستگیر شده ها هیچگاه رسما اعلام نشد. رهبر جمهوری اسلامی روز 31 مرداد ماه سال 88 در دیدار با جمعی از دانشجویان گفته بود روند رسیدگی به این پرونده به کندی صورت گرفته، ولی قطعاً عاملان حادثه معرفی خواهند شد.
تخلفات یا حتی جنایاتی در خلال این حوادث از سوی نیروهای ناشناس انجام گرفته، در کوی دانشگاه قطعا تخلفات بزرگی انجام گرفته، کارهای بدی انجام گرفته. ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه بشه و به طور دقیق دنبال بگردن و پیدا کنن، مجرمان رو پیدا کنن و پیدا کردن به وابستگی‌های سازمانی اونها هم هیچ نگاه نکنن.
با این حال تا کنون هیچ گزارشی از محکومیت عاملان اصلی این پرونده منتشر نشده و دانشجویان که به عنوان شاکیان اصلی این پرونده مطرح بودند محکوم شدند. محمد صادقی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، درباره علت چنین برخوردهایی میگوید:
دلیلش جز به حال منحرف کردن افکار عمومی یا کنترل اوضاعی که به سبب اعتراضات دانشجویی در خصوص فجایعی که رخ داده بود نمیتونه باشه، چون مسببین این جریان نیروهای منتسب به حاکمیت هستند، برخی از نیروهای وابسته به نهادهای نظامی هستند. اساسا ما تا امروز شاهد برگزاری دادگاه یا انتشار اسامی این متهمینی که هر بار مثلا نمایندگان مجلس یا نهادهای قضایی اعلام میکنن که پروندهشون داره رسیدگی میشه، ما متاسفانه هیچ وقت شاهد انتشار اسامی اینها یا برگزاری یک دادگاه برای مشخص شدن عمق فجایعی که صورت گرفته ما نبودیم. و تا کنون هم من خاطرم نمیاد که از نهادهای نظامی یا نهادهای لباس شخصی و کسانی که این فجایع رخ دادن حتی یک نفر به رسانه ها معرفی بشن، اما هر بار بسیاری از دانشجویان که خب نگاه منتقدانه دارن بدون اینکه خشونتی رو اعمال کرده باشن صرفا دست به اعتراض دارن، اینها بازداشت میشن، محاکمه میشن، اسامیشون منتشر میشه، دادگاه‌های آنچنانی برای اعترافگیری تشکیل از تحصیل خودشون محروم میشن و با احکام سنگین قضایی و انضباطی مواجه میشن.
اتحادیه اروپا در فروردین ماه سال جاری اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کنونی نیروی انتظامی را مسئول وقایع کوی دانشگاه در سال 88 معرفی کرد و به همین اتهام او را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of
Iran. Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، حکایت همچنان باقی است. دوستان اگر دلتون میخواد که فیلتر شکنهای ما رو داشته باشید، کافیست که به ما یک ایمیل بزنید. ما شما رو در قسمت اشتراک ایمیلتون رو وارد میکنیم. خبرنامه های رادیو فردا با تازه ترین فیلتر شکنها در اختیار شما قرار میگیره و میتونید که فیلتر شکن نسیم رو روی کامپیوترتون پیاده کنید. و ما در اینجا نوبت میرسه به برنامه مروری بر تاریخ 30 سالگی جمهوری اسلامی ایران، کاری از همکارم مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
کارها رو انجام
داد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
می‌کنند. ما فرضمون در من
سه
سوم خرداد در تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، علاوه بر اینکه سالروز فتح خرمشهر توسط نیروهای ایرانی در جریان جنگ ایران و عراق است، سالروز تصویب تحویل نفت مجانی به سوریه نیز هست. در خرداد سال 63 نمایندگان مجلس ایران درست 4 روز پیش از پایان دوره نمایندگیشان تصمیم گرفتند لایحه دوفوریتی تحویل نفت مجانی به سوریه را تصویب کنند. در واقع تحویل نفت مجانی از سوی ایران به سوریه از سال قبل و بدون اجازه مجلس، آن هم در حجم 7 میلیون بشکه نفت مجانی و 35 میلیون بشکه نفت با تخفیف شروع شده بود. یکی از دلایلی که ایران به سوریه نفت مجانی میداد این بود که سوریه در جنگ ایران و عراق تنها دولت عرب بود که از ایران حمایت میکرد. اما در متن این قانون درج شده بود که این نفت برای مخارج جنگ با اسرائیل به سوریه داده میشود. سوریه به رهبری حافظ اسد در آن سالها خود را اولین کشور در خط مقدم مبارزه با اسرائیل معرفی میکرد.
و عندما لم تحقق اسرائیل اهداف الغزو کاملتاً لأن سوريا لا تخيفها الأساطيل ولا تخيفها حاملات الطائرات.
بعزمك يا الشعب تتوحد الأمة تتوحد الأمة ويعم السلام وترجع البسمة وترجع البسمة.
در چنین شرایطی و در حالی که ایران در صدد تشکیل حزب الله در لبنان بود و به کمک سوریه نیاز داشت، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس به نمایندگان مجلس ایران گفت سوریه به نفت ما برای به راه انداختن تانک‌هایش در جنگ احتمالی با اسرائیل نیاز دارد. اما علی اکبر معین‌فر از نمایندگان وقت مجلس و وزیر سابق نفت در آن جلسه با تحویل نفت مجانی به سوریه مخالفت کرد و گفت سوریه نفت مجانی دریافتی از ایران را به جای ریختن در باک تانک‌های خود در بازار روتردام هلند می‌فروشد. سخنان معین‌فر که در اوج اختلافات جریان حزب الله مجلس با مهدی بازرگان و سایر نمایندگان نهضت آزادی در مجلس مطرح می‌شد، با واکنش هاشمی رفسنجانی روبرو شد. هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این سخنان معین‌فر و نیز تقاضای او برای برگزاری جلسه غیرعلنی گفت اگر شما مایلید که نماینده ها شلوغ کنند، امروز شلوغ نمی کنند. معین‌فر نیز خطاب به رفسنجانی گفت به هر حال خیلی از شما متشکرم که دستور شلوغ کردن جلسه را ندادید. به هر حال این لایحه دوفوریتی فقط چند روز پس از تحویل به مجلس تصویب شد.
موافق هستند قیام بفرمایید.
این مصوبه می گفت دولت اجازه دارد سالی 7 میلیون بشکه نفت مجانی و 35 میلیون بشکه نفت با تخفیف در اختیار سوریه قرار دهد. همچنین نمایندگان مجلس تصویب کردند که 993 میلیون دلار بابت بدهی سال قبل دولت سوریه به ایران قسط بندی شود و سوریه‌ها حدود 490 میلیون دلار آن را ظرف 20 ماه و در قسط‌های 20 میلیون دلاری بپردازند و 500 میلیون دلار دیگر را نیز 5 سال بعد و در 12 قسط بپردازند. این در حالی بود که طبق پروتکل‌های امضایی بین ایران و سوریه، حکومت سوریه فقط می‌تواند 100 میلیون دلار از بدهی‌های خود را به این شکل بپردازد و نه 990 میلیون دلار را. در واقع این بدهی 1 میلیارد دلاری سال قبل نشان می‌داد که دولت سوریه نه تنها 7 میلیون بشکه نفت مجانی دریافت کرده، بلکه پول 35 میلیون بشکه دیگر را که قرار بود با تخفیف بپردازد نداده بود. و این در حالی بود که در 3 سال بعد، یعنی سالهای 64، 65 و 66 نیز لایحه مشابهی برای تحویل نفت مجانی و نفت با تخفیف به سوریه تصویب شد. سرانجام طلبهای ایران از سوریه نیز تا سالها بعد توسط سوریها پرداخت نشد و دولت وقت و دولتهای بعدی ایران نیز به دلیل اهمیتی که برای روابط راهبردی خود با سوریه در معادلات خاورمیانه قائل بودند، برای دریافت این طلب سرسختی لازم را نشان ندادند.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم دوستان. یک بار دیگر شماره های تلفن تماس با رادیو فردا رو به آگاهی شما میرسانم. شماره تلفن پیامگیر ما در پراگ 2042-02-21-12-41-13، شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220 و شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-603-874-150. تا مجله نیمه شب، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. جان خاکزاد، رادیو فردا.